أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. انشاءالله همه ما مانند حضرت معصوم جانمون در مسیر امام زمان باشیم، همه حرکاتمون برای حضرت باشه، صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خداوند متعال در سوره عنکبوت می‌فرماید: اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا. آیا ندیدی که ما این منطقه رو حرم امن قرار دادیم؟ و یتخطف الناس من حولهم، در حالی که خارج از این منطقه دشمن، حالا چه شیاطین جنی چه انسی، دارن مردم رو اقفال میکنند، از مسیر خارج میکنند. افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون. آیا اینا درک نمی کنن این نعمت خدا رو؟ نگاه بکنین، دوتا کتابه، یکی بهار الانوار یه بابی داره به نام باب الممدوح من البلدان، معرفی شهرهایی که مدح شدن، ول مذموم منها، معرفی شهرهایی که خیلی مدح نداره بلکه ذم هم داره. یک کتاب دیگه هم به نام فرحت الغری فی تعیین قبر امیر المؤمنین علی، مال مرحوم سید ابن طاووسه. توی این باب و این کتاب محور شهرهایی که معرفی شده نجف هست و قم و بعدش هم مدینه. مثلا توی فرحت الغری میگه این سه تا شهر محل سکونته. توی خصوص بهار الانوار وقتی که این آیه‌ای که براتون خوندم تلاوت کردم رو بیان میکنه، از حدیث ششم به بعد شاید مثلا 30 یا 40 روایت در مدح شهر قم هستش. بعضیش رو سریع بخونم. امام کاظم علیه السلام فرمودن قم اش و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. قم خانه لانه اهل بیت. میدونید بچه‌ها وقتی از خانه مادر میرن جایی سریع برمیگردن دوباره تو خانه مادر. خانه مادری اهل بیت قم هستش. و مأوا شیعتهم، پناهگاه شیعیان قم هستش. امام صادق فرمودن فعلیکم به قم فَإِنَّهُ مَأْوَى فَاطِمِيِّينَ، یعنی اونایی که تعلقی به حضرت زهرا دارند، فاطمی هستند، اینها پناهگاهشون قمه، مأوَى. و مُسْتَرَاحُ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی محل استراحت و آرامش و سکونت مؤمنین قم هستش. ما اراد احدون به قم، هیچ کسی به قم نمیتونه ضربه بزنه چون اینجا پناه اهل بیته. تربت و قم مقدسه و اهلها مننا و نحن منهم، سلام الله علی اهل قم. اصلا این خاک مقدسه، آدماش مال ما هستن، ما از اونا هستیم. سلام بر مردم قم. بعد حضرت فرمودن یبدل الله سیئاتهم حسنات، آیه 70 سوره فرقان رو خوندن، فرمودن خدا به خاطر رفتاری که اینها دارن و به خاطر مرکزی که این قوم، حالا توضیح میدم، این حالت براش ایجاد شده، خدا تبدیل میکنه زشتی هاشون رو به حسنات. بعد حضرت فرمودن العلماء الفهماء و اهل الدرایه روایه حسن العباده. بعد دوباره حضرت فرمودن همه اینا که دارم میگم مالم یخون و اخوانهم، مادامی که اینا اتصال ارضی و ولایت ارضیشون به هم نخوره. اینو توضیح میدم، این قیدو داشته باشید، پس مطلق نیستا، یه قید داره. مالم یخون و اخوانهم. امام رضا علیه السلام فرمودن ان للجنه ثمانیه ابواب و لاهل قم واحد منها، بهشت 7-8 در، یه در از قمه، یعنی باب ورود به همه سعادت ها از قم باز میشه. منظور اینه. چرا اینجوریه؟ امام صادق توی روایتی فلسفه عظمت قم رو بیان کردن. حضرت فرمودن ان لله حرما و هو المکه و ان لرسوله حرما و هو المدینه و ان لامیر المؤمنین حرما و هو الکوفه. بعد حضرت دیگه تموم کردن، حرم تموم شد، و لنا اهل البیت، همه ما اهل بیت حرمی داریم و هو مدینه تو قم، شهر قم حرم ماست. تا اینجا هنوز علت بیان نشده، دارن حضرت همش توصیف میکنن شهر قم حرم ما اهل بیته. میدونید درایت و دلالت این روایت یعنی این، یعنی اگر قبر امام حسن بقیه حرمشون قمه، قبر امام حسین کربلاست حرمشون قمه، قبر امام سجاد بقیه حرمشون قمه. بعد حضرت اینجا علت بیان میکنن، ما طلبه ها بهشون یه منصوص العله، حتی شما هم طلبه هستین الحمدلله، منصوص العله، یعنی حضرت علت رو بیان کردن. فرمودن میدونی علتش چیه؟ ستوت فنافی ها امرأتون من اولادی اسمها فاطمه. همه این اوصافی که داریم میگیم، تربت القم مقدسه، عش اهل بیت، حرم اهل بیت، علتش اینه، یه دختر خانومی از ما اینجا دفن میشه، همه ای عظمت قم به ایشونه. بقول استاد ما از سایت الله عظمه جوادی آملی، یه موقع سر درس تفسیرشون فرمودن کرامت معصوم جان ما به این نیستش که ایشون چهار تا کور و کر شفا میده، این کارو میکنه، اما عظمت ایشون به اینه که یه بیابان کویر قم رو کرد مهد تربیت همه علمای بزرگ شیعه، کرد اینجا رو به برکت وجود خودش کرد حرم اهل بیت. این معجزه حضرت معصوم است. حالا میگم چرا حضرت معصوم این قدرت رو پیدا کرده، اینا رو باید کار بکنیم. حضرت معصومه یک دختر موسی بن جعفره. بعضی از فرزندان اهل بیت هستن، الان توضیح میدم که بعضیشون مانع اهل بیت بودن، بعضیشون مقابله میکردن تو بعضی از رفتارشون. حضرت معصومه چه خصوصیتی داشتن که اینقدر عظمت پیدا کردن؟ میدونید زیارتنامه حضرت معصومه عزیز ما، من اینجوری صحبت میکنم دیگه باید بفهمید دیگه، ما از قوم اومدیم، ما قومی ها اینجوری هستیم، اصلا یه عشقی داریم همینجوری تو دلمونو، اصلا نمیتونیم عادی مثلا بگیم هست معصومه، نمیتونیم عادی بگیم دیگه، شما یه نقص رو از ما بپذیرید. ما این شکلی هست. ما بچگی سحر خونه همون نزدیک حرم بود، سحر مرغ کبوتر خلاصه حرم بودیم، ما اینجوری هست. این حضرت معصومه یه عزیز ما چه خصوصیتی داره که توی زیارت امام رضا، میدونید ما 10615 امامزاده داریم، امامزاده شناسنامه دار، یعنی سازمان محترم اوقاف اومده گفته آقا من انتصاب 10615 امامزاده رو به اهل بیت کشف کردم، اینا قطعیه برای من تو ایران عزیز ما. 4000 تاشون از خانواده امام کاظم علیه السلام هستن، 400 تاشون فقط تو قوم ما هستن. از این 10615 تا در ایران و من معتقدم بیش از 20000 تا در عراق و عربستان و همین اطراف، فقط 3 نفرشون هستن که زیارتنامه معصور دارن. معصور یعنی زیارتنامه‌ای که خود امام یاد داده. مثلا حضرت عبدالعظیم شما در تهران مقدس، آن در شهرره مقدس، اونجا چجوریه؟ اونجا زیارتنامه شون رو از زیارتنامه هست معصومه نوشتن. شما برید نگاه بکنید، ببین این زیادنامه حضرت معصوم است یه جاهایی رو تغییر دادن شده زیادت حضرت عبدالعظیم. ببین حضرت عبدالعظیم خیلی عظمت داره و همونی ایشونی هستن که اهل ری رفتن زیارت امام حسین علیه السلام، بعدش سوار ون شدن رفتن زیارت امام حسن عسکری در دوران حیاتشون. بعد امام حسن عسکری فهمیدن بعد چی اومدین اینجا، اینو گفتن اومدیم زیارت امام حسین علیه السلام. گفتن شما اهل کجا هستین؟ گفتن ما اهل ری هستیم. حضرت فهمیدن اگر شما زیارت میکردین حضرت عبدالعظیم رو، کمن زار الحسین به کربلا، که توی همون حرم هم نوشته دیگه، منظار عبدالعظیم به ری، کمنظار الحسین به کربلا. اینقدر عظمت داره اما زیارتنامه معصور نداره. یکی حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به خاطر عظمت عجیبشون زیارتنامه معصور دارن که امام صادق علیه السلام فرمودن اذا اردت زیارت قبر عباس ابن علی به شط فرات، اگر شما تصمیم گرفتید برید زیارت حضرت ابوالفضل عباس، فقول سلام الله و ملائکته هودی بلد هستید. اینو باید بگی، هر حرف نمیتونی بزنی. دقیقا همین عبارت اذا اردت شبیهش از امام رضاست برای حضرت معصوم جانشون. سعد اشعری قمی وارد بر امام رضا در طوس شد، تا نشست حضرت شروع کردن. ما طلبای بحثی داریم، میگیم روایاتی که خود حضرت شروع میکنن به کلامی رو گفتن خیلی متفاوته با روایاتی که اون راوی سوال میپرسه. حضرت شروع کردن، یه مرتبه حضرت فهمودن که یا سعد لنا اندکم قبرون، پاره جگر ما نزد شما قومی ها یه قبری داره، اگر رفتی اونجا فقوم این در رأسه شریف، باید وایسی، اونم بالا سر خواهر من وای میسی، هر جای حرم نمیتونی بری، هر حرفی هم نمیتونی بزنی. چی میگی؟ اول تسبیحات مادرم حضرت زهرا رو میخونی، بعدش باید چی کار بکنی؟ بعدش باید این حرفو بزنی، السلام علی آدم صفت الله. با زیارت حضرت ابوالفضل متفاوته، السلام علی نوح نبی الله، بعد میرسه پیغمبر اکرم، اسم انبیاء اولوالعزم میاد، میرسه پیغمبر اکرم میفهمد السلام علیک یا رسول الله، نمیفهمد السلام علی رسول الله، سلام بر تو ای پیغمبر. یعنی امام رضا علیه السلام اون زمان میخوان 1200 سال پیش، 1300 سال پیش میخوان بفهماید ببین پیغمبر تو حرم خواهر منه، امیرالمؤمنین حضرت زهرا، اینا همه توی ساکنین حرم خواهر من هستن، لذا بگو السلام علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه و حشرنا فی زمرتکم و اوردنا حوض نبیکم و سقانا به کأس جدکم من ید علی ابن ابی طالب. ای کاش من الان نمیخواستم یه بحث دیگه بکنم، همینا رو براتون توضیح میدادم تا آخر منبر میرفت. یه شخصیت اینقدر عظمت داره که آخر این زیارتنامه امام رضا علیه السلام میفهمد یا فاطمه. این ملخص زیارتنامه است، یعنی من معتقدم اگه کسی نمیتونه زیارتنامه بخونه همین یه جمله رو بگه کافیه، یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. شما دیگه درس خوندین توی بحث نحوی، این شأنا من الشأن یعنی من بیان نمیتونم بکنم یا نمیخواهم بیان بکنم، اجمالا میگم شأنی از شأن، یعنی شأنی که قابل وصف نیست، شأنن بنا شأن یعنی قابل بیان نیست، یه شأن بسیار عظیمی که عظمتش قابل بیان نیست. این مقام مال چیه؟ چرا از بین بیش از 20,000 امامزاده 3 تا امامزاده فقط معصوره؟ چرا 4 امام شهادت میدن من زارها فله الجنه؟ آین ایوان آینه از معصومه بین یه کاشی داره، من زار عمتی به قم فله الجنه. 4 امام، آخرین امامش میشه امام جواد، شهادت میدن هرکی عمه جان من رو زیارت بکنه له الجنه نه ادخله الله الجنه. شما اینقدر خوب درس خوندیم، من هی همچین یاد درسامو میفتم. آره میبینم اینقدر طلبه های خوب، دانشجوهای خوب. یادتون از اولین جمله‌ای که ما تو عربی یاد گرفتیم دور راهنمایی، القلم لی، قلم مال من است. یادتون هست اولین جمله که به ما یاد دادن، من مالک قلم هستم. این لهول جنه یعنی مالک بهشت. نگفت ادخله الله الجنه. خیلی مهمه، 4 تا امام هم شهادت دادن. چرا این مقام رو پیدا کرد؟ عزیزان من، من اینجا الان میخوام یه بحثی براتون بگم. حضرت معصوم معجزه‌شون اینه، شخصیتی ساختن ترکیب 3 مفهوم: ورع، حلم، تقیه. و هر 3 مفهومش الان به شدت نیاز داریم تو این جبههی که امروز هستیم، یعنی در تاریخ 25/6/1404 به شدت به این 3 مفهوم نیاز داریم برای پیروزی تو جنگ فرنگی و تو جنگ نظامی. و الان اقفال شدیم، یعنی روی این مفاهیم کار نکردیم. موضوع بحث من این 3 مفهومه که ترکیب بشه میشه از معصومه. کلمه ورع، من میخوام بگم هست معصومه این 3 رو ترکیب کرد و بالاترین نصرت رو نسبت به امام زمانش ایجاد کرد. فدات بشم، اصلا کلن من به شما یه نکته رو بگم، غیر از امام معصوم که درجاتش رو ما نمیفهمیم و ما نمیتونیم به درجه امام معصوم برسیم، امام معصوم بذار کنار، 14 نور مقدس بذار کنار، غیر از امام معصوم درجات انسانها به میزان نسبتش با امامه. هرچه بتونه امامش رو نصرت بده، درجه و جایگاهش توی دنیا بالاتر میره. شما نگاه کنیم، مثلا میریم انشالله عتبات عالیات، آقا اصلا نمیشه بری سامرا قبر حاسد محمد نری. واقعا عربا دیوانه این شخصیتن. خب شخصیت عظیمیه، چرا اینقدر عظمت پیدا کرده سید محمد؟ که اونجا یه زیارتنامه هم حالا درست کردن که تو اون زیارتنامه میگه که هر کسی از اینجا چیزی ببره حتما برمیگرده، هر کسی فرزند نداشته باشه حتما فرزنددار میشه، هر کسی به شما قسم دروغ بخوره و این قسم خیانت بکنه با این قسم میمیره. تو نقلی که شما میخونید این 3 کرامت از ایشون هستش. چه اینقدر عظمت پیدا کرده؟ علتش یه چیزه، به شدت ناصر امامش بوده، اینقدر تو نصرت امام قوی بوده که تنها امامی که برا برادرش گریبان چاک کرد امام حسن عسکریه، برا برادر بزرگترش آسد محمد. وقتی سید محمد از دنیا میره، امام حسن عسکری برادر کوچیکتر گریبان چاک میکنه برای غیر معصوم، معصوم برای غیر معصوم گریبان چاک میکنه. به خاطر عظمتش. چجوری عظمتش بوده؟ به خاطر نصرت امام. شما حالا من الان تهی تونتون میخوام مثال بزنم، وقت منبر گرفته میشه. حضرت ابوالفضل عباس چرا انقدر عظمت پیدا کرد و همه بزرگان؟ من میخوام تو این منبر اثبات بکنم همه شأنن من الشأن حضرت معصومه به خاطر ترکیب 3 مفهوم: ورع، حلم و تقیه است که توی اون زمان و توی اون عصر این 3 ترکیب معجونی رو از شخصیت درست میکنه که این فرد بالاترین نصرت رو میتونه به امامش بکنه. نکته بعد، امروز دقیقا زمانمون زمانه هست معصوم است. حالا توضیح میدم، خدا کنه فرصت بکنه. اولا کلمه ورع، من این 3 کلمه رو یه دونش رو میتونم توضیح بدم توی این منبر، فقط عناوینش رو بگم. کلمه ورع به اشتباه تقوا معنا میکنن، عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، که امیر المؤمنین در نامه 45 به عثمان ابن حنیف فرمودن که الا و انکم لا تقدرون علا ذالک، شما نمیتونین مثل من بشین، ولیکن عینونی به ورع. ورع رو چی معنا میکنن؟ میگن آره، اجتناب از شبهات و اجتناب از گناهان. و آقا این غلطه، آقا ما چرا اینقدر مفاهیم دینی رو غلط ترجمه میکنیم؟ معنای ورع در قرآن سوره کهف و از تزلتموکم و ما یعبدون من دون الله فعوو الالکهف، معنای ورع جدا کردن صف خودت از صف دشمنان خداست، جدا کردن جبهه حق از جبهه باطله. توی جامعه هر جا حق و باطل داره قاطی میشه، تو بتونی صف حق رو از باطل جدا بکنی میشه ورع. این به شدت به امام کمک میکنه. لذا امیرالمومنین اولین جمله‌ای که فرمودن ببین تو فتنه ها حق و تشخیص بده، صف حق رو از باطل جدا بکن، تو امامت بکن، عینونی به ورع، به منو با ورع کمک بکنی. ببین ورع تقوا نیست. ما خیلی از اشتباهاتمون تو فضای معارف اینه، بسیاری از اصطلاحات معارف رو هم معنا میگیریم. مثلا اینجوری میکنیم، میگیم آقا تقوا ورع چیه؟ همون تقواست. یا آخه چرا این حرفو میزنی؟ تقوا یه اصطلاح دیگه است تو روایات. تو همون نامه 45 عثمان ابن حنیف شما نگاه بکنید، امیرالمؤمنین جداگونه جلوتر میفرماید ولکن، بله، و انما هی نفسی عروضها به تقوا، نمیگه بالورع، برای ما رو میگه ورع، برای خودش رو میگه تقوا. نه همش بحث داره، نگو صاف خود راحت نگو آقا ورع یعنی تقوا. نه، تقوا یعنی اجتناب از محرمات، ورع یعنی اجتناب از صاحبان محرمات، اجتناب از ریشه های ظلم، یعنی موضع گیری در برابر ظالم، یعنی صف خودتو از ظالم جدا کردن، همون اعتزالی که اصحاب کهف از جریان دقیانوس داشتن، صف خودشون جدا کردن، جبهه خودشون تقویت کردن، میشه تقیه، جبهه خودشون تقویت کردن، وارد زمان دیگری شدن، تو اون زمان تونستن حرکت خودشون انجام بدن. این دومیه. بنده معتقدم خواب اصحاب کهف تقیه است، منتها تو هر زمان تقیه یه جوره، تقیه یه جوره دیگه، یه جوره، ما باید هر زمان بدونیم باید چجوری تقیه بکنیم. اما تقیه همیشه اینه، تو جبهت رو بعد از مرتبه ورع که از باطل جدا کردی، صف خودتو که محکم کردی، تقویت جبهه خودت برای این که بتونی با یه قدرت عجیبی به دشمن حمله بکنی میشه تقیه، یعنی خودت رو محکم بکنی بعد حمله بکنی میشه تقیه. و مرتبه بعد حلمه. تو مرتبه حلم صحنه اینجوریه، تو جبهتو مشخص کردی، جبهتو داری تقویت میکنی، در ضمن تقویت جبهه تو با صحنه هایی مواجه میشی که داری دلت میخواد همه این قدرتی که جمع کردی الان سر این صحنه خالی بکنی. اینجا میگه خالیش نکن، نگرش دار. من یه مقداری براتون حلم رو توضیح بدم، خواهش میکنم، آقا اینا مهمه. کلمه یه میدونید ما یه صبر داریم یه حلم. توی قرآن 103 بار کلمه یه صبر تو 45 تا سوره اومده. خدا هیچ وقت توی قرآن خودشو صبور ننامیده. این نشون میده صبر یه ابزار بسیار پایین تر از حلمه، که تو مسیر حلم باید از صبر استفاده بکنی، بعضی میتونن از صبر هم استفاده نکنن و حلیم باشن. توضیح میدم، خدا توی قرآن 15 بار کلمه حلیم رو به کار برده، 11 بار برای خودش گفته من حلیمم، 11 بار، 4 بار برای انبیاء تأثیرگذار در تاریخ بیان کرده. یکیش هست ابراهیمه، یکی هست اسماعیله، یکی هست شعیبه. اینها به شدت نیاز به حلم داشتن برای اون حرکت تمدنی خودشون، برای مبارزه با طاغوت نیاز به حلم داشتن. حلم میخواد که تو بری اونجا اون بت‌ها رو بزنی، بت بزرگ و نگه داری، بعد شروع کنی استدلال کردن، آخرش بگی انرژی تو آخرش خالی بکنی، افن لکم ولی ما تعبدون من دون الله. اوج حلم بود حضرت ابراهیم. حلم طبق نظر امام حسن از علیه السلام، که میدونید من معتقد هستم تفسیر قرآن به قرآن فقط با راهنمای اهل بیت امکان داره و اینا به خطا میریم. یعنی ببین، من یه پرانتز کوچیک سری بگم، ببخشید سری اینجا الان یه پرانتز برمیگردم. ببین علامه طباطبایی اولش وقتی که داشتن تفسیر میکردن، تفسیر روایی نوشتند تا سوره یونس، اسمش هم البیانه، من دارم فی موافقت الحدیث و القرآن به این مضمون، حالا دقیقش رو باید نگاه کنیم. این کتاب تا سوره یونسش رو من دارم. وقتی ایشون داشتن تفسیر روایی می نوشتن، یه دفعه به این نتیجه می رسن روایات دارن ما رو راهنمایی می کنن به تفسیر قرآن به قرآن. بعد بر اساس فهمی که درست از روایات ذیل آیات به دست آوردن، رفتن المیزان رو نوشتن. المیزان ثمره کار روایاته توی تفسیر قرآن به قرآن، که خدا رحمت بکنه علامه حسن زاده رو به بنده فرمودن. من اولی که طلبه شدم سال اول طلبگی همسایه ایشون بودی. ایشون گفتن آقا گیجم تو حوزه. نمیدونم میخوام چیکار بکنم. علامه فرمودن که 100 سال دیگه حوزه های علمی میفهمن المیزان چیکار کرده. الان المیزان بخون 100 سال از حوزه علمی جلوتری. این عبارت علامه حسن زاده به حقیر بود. امام حسن مجتبی علیه السلام ازشون سوال کردن مل حلم یعنی چه؟ حضرت فرمودن الحلم کظم الغیظ. حلم کظم غیظه. یعنی اگر میخوای حلم رو بفهمی توی قرآن 15 بار خدا خودشو حلیم نامیده یعنی چی؟ باید بری سراغ این عبارت اعدت للمتقین. ما بهشت رو برای متقین قرار دادیم. متقین کیا هستن؟ الذین ينفقون فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ. متقین اونایی هستن که کاظمین الغیظ هستن. یعنی چی؟ یعنی حلیمند. حلیم یعنی چه؟ یعنی کظم غیظ. حالا کظم غیظ یعنی چه؟ کلمه کظم رو بخواید بریم تو لغت نگاه بکنید، من یه تصویر براتون درست بکنم. دیدین گاهی اوقات این مشک یه حدی از آب داره، اگر این حد از آب رو داشته باشه درشو خیلی لازم نیست محکمم ببندی، میبریش، ولی میخوای از اون حد خیلی بیشتر بکنی، لبریزش بکنی، مالامالش بکنی، باید درشو به زور ببندی. یعنی هی دیگه یه فشار میدی که این آبش هم اونور نریزه، اونور هم میخوای مالامال باشه، اونور میخوای این آب مالاماله نریزه بیرون، کار خرابی نکنه، باید درشو محکم ببندی. این چفت و بستی که سر در مشکی که مالامال از آبه، عرب میگه کظم الغیظ. کظم معذرت میخوام، مثلا تو لغت داره که چی؟ تو لغت داره که کظم السقا، یعنی اون سقایه رو محکمش کرد، بستن آب و مشک بعد از پر شدن. بعد تو لغت داره کل ما صد من مجرا ماء او باب او طریق، کلا دیگه بعدن برای هر بستنی به کار رفته. غیظم که معناش مشخصه، یعنی اون شور و هیجانی که درون قلب ایجاد میشه، اون شور و هیجان به اوج که برسه تو درشو ببندی، نگهش داری، نذاری حروم بشه، میشه کظم الغیظ. ببین خوب دقت بکن، شور و هیجان نگه داری، خرابش نکنی، جای دیگه خالیش نکنی، عصبانیت خودتو یه جایی هدرش ندی. این یک انرژی بسیار لازمیه، این شور بسیار لازمیه، این قدرت بسیار لازمه، تو حرومش نکن، هدرش نده. این میشه کظم الغیظ. این قدرت رو نگه داشتن، مدیریت کردن، سر جای خودش به کار گرفتن. مرحله سر جای خودش به کار گرفتن میشه حلم. لذا تو روایات داره الحلم و وزیر العقل، عقل رو گفتن مدیریت قوا. حلمی که تو رو، عقل تو رو جهت میده که نیرو و انرژی غضب رو کجا به کار بگیری. این کجا به کار بگیری میشه حلم. ببین آیه قرآن رو ببین، خداوند متعال میفرماید وقتی میخواد عباد الرحمن رو بیان بکنه که عباد الرحمن کسانی هستن که تقوا رو تو خودشون پیاده کردن، خداوند متعال میفرماید و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا. بگید ببین چه مراحلی توشون طی شده. یه جاهلی اومده این رو اذیت کرده، عمامه‌شو در حال حرکت پرت کرده تو هوا، این همون لحظه یه انرژی قوی تو درونش ایجاد میشه، یک غیظی درونش ایجاد میشه، قلبش مالامال از غیظ میشه وقتی دیگران بهش میخندن. این بتونه اینو همون لحظه کظمش بکنه، یعنی در مشکو محکم ببنده، یه قطره آبش هم بیرون نیفته. اون یه قطره آبش کی بیرون میفته؟ وقتی که یه عصبانیت نشون بده، یه دونه دهنکجی بکنه، یه حرفی بزنه، یه حرکت تند بکنه، اون یه ذره آبش ریخته بیرون. خب اونو صفر ببنده، آب هیچی بیرون نریزه. بعد تو مرتبه بعد، مرتبه بعدش میشه حلم، سرشو بیاره بالا، اون طرف که نگاه کرد پشت سرشو یه لبخند بزنه، حالت چطوره ای جوان خوشگل من. این میشه چی؟ میشه حلم. اومد محضر امام باقر علیه السلام و جاء نصرانیون فقال السلام علیک ایها البقر، به امام باقر گفت سلام بر بقر. یا از این بدتر، قیز از این بالاتر میتونه باشه؟ تو بچه پیغمبر اکرم، امام معصوم، اول و هاشمی، اولین هاشمی که پدر و مادر هر دو هاشمی هن، پسر امو دختر امو ازدواج کردن فدای هر دوشون بشن، امام سجاد پسر امام حسین، فاطمه دختر امام حسن، این دختر امو پسر امو با هم ازدواج کردن، امام باقر به دنیا اومد. این اول و هاشمی هن که پدر و مادرش هر دو هاشمی هستن. به یه همچین شخصیتی شما بگی السلام علیک ایها البقر. حضرت فتبسم علیه السلام فقال لا بل انا الباقر. این میشه حلم. اون مرحله تبسمش آمادگی برای ایجاد حلمه. اون مرحله قبلش که به تو میگه گاو، ببخشید من اینجور صحبت دارم میکنم، به تو داره میگه، من که روایت رو ترجمه نکردم که، به تو دارم میگه، به تو میگه گاو، تو عصبانی میشی. این عصبانیت میشه چی؟ کظم الغیظ، نگرش دار، کارش دارم من. تو مرتبه بعد، البته خیلی سخته وا، بقول حافظ میگه که گویان سنگ لعل شود در مقام صبر. این مقام صبر میشه اون کظم الغیظه، آری شود ولی به خون جگر شود. خیلی هم آدم رشد میده. اصلا عرفا وقتی میخوان دستورالعمل رشدی بدن یه مرحلهش اینه. مرحوم آیت الله عظما است احمد آقای خونساری یه خانم داشتن، این خانم اذیتش میکرد، بهش فوش میداد، به مقلدین هم فوش میداد. مرحوم آیت الله فلسفی اومدن گفتن که، هم بهشون گفتم که آقا طلاق خدا حلال کرده، مال همین صحنه دیگه. ایشون فهمونده بودن که من میرم بیرون همه به من میگن آیت الله العظما است احمد آقای خانساری، همه ما رو باد میکنه، نیاز دارم به یه کسی تو خونه منو بالانسم بکنه دیگه. ببین چه جوری صحنه رو نگاه میکنه، منو باید بالانسم بکنه دیگه. ایشون قیزش رو نسبت به خانومش کظم میکنه، جای دیگه به کارش ببره. ما کار دیگه داریم، ما دشمنی داریم. وقتیشون شد اتقل اتقیا، امام فهمودن اتقل اتقیا آقای احمد آقای خانساری، آیت الله عظما بروجردی، مردم تهران رفتن پیشش گفتن یه عالمی به ما معرفی بکن، ما سرمون تو دنیاست تو بازار، اینو ببینیم یاد خدا بیفتیم. ایشون فهمودن بهتر از احمد کسی نیست تو این عالم. امام فهمودن تالیتل به معصومه. از کجا؟ از همین کظم غیظه به اینجا رسیدن، از این حلمه به اینجا رسیدن. بعدشون نکته دوم فهمیده بودن که کسی غیر من نداره، طلاقش بدم کجا بره، یارش منم، آدمش منم. بگذرم. بعد به امام حسن مجتبی علیه السلام گفتش که بار، سه بار اینو تکرار کرد. حضرت عصبانی که نشدن، کظم غیظ کردن، حلم به خرج دادن، حضرت اون خطاب کرد به حضرت، گفت السلام علیک یا ابن طباخت زنجیت سودا البذیه. چهار حرف زشت به مادرش زد. حضرت فرمودن اما طباخه فذاک حرفتها، اگر مادر من آشپزه، خب کارش بوده، آشپزی که گناه نیستش. رجوع اون سه تا حرف زشت دیگه، حضرت هر سه تاشو یه جواب دادن. فرمودن اللهم ان صدق فاغفر له، خدایا اگر این برادر من راست میگه از گناه مادرم بگذر. من ترجمه نکردم و نمیخواستم ترجمه بکنم. و ان کذب فاغفر له، اگه دروغ میگه از گناه این بگذر. فاصلا من نصرانی و قبل یدی، همونجا این مسیحی مسلمان شد، دوتا دست حضرت رو بوسید. تو قبول داری گاهی نه همیشه هدر دادن یه ذره از غیظ ما در جامعه دینی چه بلایی سر جامعه دینی آورده، چه تنفری از بچه مذهبی ها ایجاد کرده. اصلا من نصرانی که بگذریم. آقا یه جمله‌ای دارند، خیلی جمله عجیبیه، 25-4 تو جمع قوه قضاییه فرمودن. این آخرین درجه حلمو بگم توی این جمله آقا که کار برده امروز داشته باشه، بعد بریم تو حضرت معصومه سلام الله علیها تطبیق بدم. آقا میفهمند شور و هیجان عمومی مردم لازم است. امروز الحمدلله مردم ایران این شور رو دارند، این شور و هیجان رو دارند و خیلی خوب است و خیلی لازم است، اما بی صبری مضر است. اینجا منظور از بی صبری کظم غیظه، بستنه، صبر یه نیروه برای مقاومت در برابر موانع. مانع اون حرکت درست تو در جامعه دینی اون انرژی که از غیظ داره ایجاد میشه، اونو مقاومت بکن. این که گفتم برای خدا صبر لازم نیست، اون قسمت صحبتم، به خاطر اینکه خدا اون مقاومت در برابر موانع براش معنا نداره. لذا خدا صبار و صبور نیست، خدا مستقیم حلیمه. یعنی در برابر و حلم و کعنی، در برابر زشتی ما او بهترین رفتار رو انجام میده. یا قدیم الاحسان، بله، و عادت و کل احسان و علل مسیین. یعنی دیگران در برابر تو که بدی میکنن، تو بهشون اوج خوبی رو احسان رو میکنی. این میشه قسمت حلم. خدا نیازی به صبر نداره که در اون قیزه رو ببنده به زور. اون صبره. متوجه شد چی شد؟ بعد آقا تو ادامه صحبتشون میفهمد اما بی صبری مضر است. این که مدام پا به زمین بکوبند، قُر بزنند، بعد این ناراحتی خودشون رو جای دیگه توی حرکت تمدن اسلامی خالی بکنن و مانع بشن، این بده. آقا میگه این شور تو به جای دیگه باید نگه داری، خرابش نکنین شور خودت رو. مالک از مشکلات جامعه‌مونه که شور داره هرز میره، هدر میره. تو کافه میره پا به زمین میکوبه، تو صحنه سیاسی، توی میدان دو قطبی های الکی ایتایی پا به زمین میکوبه. تو رو خدا گول دو قطبی های الکی ایتا رو نخور، اینجا دو قطبی واقعی نیست. ما الان نیاز به جریان حلم داریم. حرکت حضرت معصومه جانم، حضرت معصومه چرا عظمت پیدا کرد؟ ببین، خداوند متعال مقدر کرده بود آخر دوره امام صادق علیه السلام قیام محقق بشه. روایات صریح داریم در کافی که اصلا قابل خدشه نیست، که حضرت فرمودن سال 140 سال ماست. ان امرنا کان قدنا، امام صادق فرمودن امر ما الان نزدیکه. حضرت فرمودن فأخره الى 40 و 100، خداوند متعال امر ما اهل بیت رو رسون به 140. قرار بود سال 70 باشه، به خاطر نوع شهادت ابا عبدالله الحسین خدا غضب کرد، رسید به سال 140. امام کاظم 148 به امامت رسید، میشه آخر دوره امام صادق و اول دوره امام کاظم. اینجا باید قیام محقق میشد اما نشد. اولا من به شما این کلمه قیام رو براتون یه توضیح بدم. ببین، امام صادق علیه السلام بارها توی صحبتاشون فرمودن، مثلا قال ابو عبدالله ابنی هازا یعنی ابوالحسن هو القائم و هو من المحتوم، این پسرم، این همون قائمه. خودشون رو هم همینجوری فرمودن. مثلا زمان امام صادق علیه السلام زرار اومد محضر حضرت، گفت آقا یکی از شیعیان شما هست، هی دائما اختفا من قرامهی، یعنی از طلبکارا داره فرار میکنه، اینقدر اوضاش خرابه، بدهی بالا آورده، ورشکست شده، آقا چی کار بکنیم؟ الان امر شما محقق میشه تا بعدش یه فکری بکنیم یا نه طول میکشه ما بریم یه جوری با این قرام و با این طلبکارا و این حرفا مصالحه بکنیم؟ حضرت این روایت بین تو رو خدا، از من مثلا اینو روایات رو میبینم واقعا تعجب میکنم. ببینید روایت توی کشیه، رجال کشی، کان هازل امر قریبا صبر حتی یخرج مع القائم. این یارو که بدهکاره، الان شما قیامتون نزدیکه، تا الان فکرشو متمرکز قیام بکنه، خروج با حضرت بکنه، بعدش به این موضوع برسه یا نه؟ و ان کان فیه تاخیرون سال حق الرامه، اگر این مدت تاخیره بره دنبال این مساله رو حلش بکنه، رضایت بگیر از این حرفا. فقال ابو عبدالله یکون، الان محقق میشه، یکون همین گفتش که آقا یکون الا سنتن، قال ابو عبدالله انشاءالله سلام. فقال زراره یکون الا سنتین، حضرت فرمودن یکون و انشاءالله. و فخرج زراره فوطن نفسه الا ان يكون الا سنتين. زراره یقین پیدا کرد دو سال دیگه کار قطعی میشه و تو رو داره فلم یکون نشد. آقا خود امام صادق علیه السلام اصلا این نوع روایات که همی یادم میشه حضرت میگفتن ما یسعو کل قعود ما یسعو کل قعود، چون اونا میدونستن الان باید قیام محقق بشه ولی قیام محقق نمیشد. بعد آقای صحبتی دارن، خیلی صحبت عجیبیه، متن صحبت رو هم بخونم. آقا فرمودن که امام فرمودن میدون چون محقق نشد، لم یکن، چون شما افشا کردین. اگر شیعیان دهانشون قرص بود افشا نمی کردن، همون وقت قضیه تمام می شد. شما ببینید چقدر تاریخ تغییر می کرد، اصلا مسیر بشر عوض می شد. یک جا دهن لقی ما، یک جا کمک نکردن ما، یک جا اعتراض کردن بی خودی ما، یک جا صبر نکردن ما، حلم نورزیدن ما، یک جا تحلیل غلط از اوضاع، همه اینا باعث شد که چی؟ قیام محقق نشه اون زمان. درست شد؟ امام کاظم علیه السلام افتاد تو زندان، چون که دشمن متوجه شد که اینها الان زمان قیامشونه، قیام عقب افتاد. عقب افتاد تا کی؟ تا الان؟ نه، رسید به زمان امام رضا علیه السلام. این تعلو نشنیدی؟ من به شدت معتقدم همون قیامی که آخر دوره امام صادق و اول دوره امام کاظم میخواست محقق بشه، که دهن لقی شیعه، حلم نورزیدن شیعه باعث شد عقب بیفته، امام کاظم بیفته تو زندان، رسید به فرزندش امام رضا. عزیزان تو رو خدا زندگی امام رضا رو ببینید، زندگی امام رضا به شدت آمادگی قیامه. این یه حرف غلطیه که میگن امام رضا علیه السلام مجبور شد بیاد ایران. من میگم مدیریت خود حضرت بود. به ظاهر مأمون حضرت رو مجبور کرد، اما در واقع حضرت انتخاب پایگاه قیام رو ایران قرار دادن. سال 200 هجری امام رضا علیه السلام با توجه به اینکه فضای قیام در مدینه کاملا سوخته بود، دیگه از بین رفته بود، پایگاه قیام رو عوض کردن ایران و همین الانم این جریان ادامه داره به عنوان پایگاه اصلی قیام. انشاءالله اما نگیرن مالم یخون و اخوانهم. تو بحث قوم یادتون هستی، تو رو خدا این بحث رو بعدن کار بکنیم و منم حاضرم ادامه بدیم با هم. اون مالم یخون و اخوانهم الان شرط ماست که ما الان براتون توضیح میدم. ما فقط یه شرط داریم الان که اون اتصالات ارضی اون رو به هم نزنیم، وگرنه امام رضا پایگاه قیام رو از مدینه وارد قوم کردن و این وارد ایران کردن و اینجا الان پایگاه قیامه. خب توی این صحنه حضرت معصومه چیکار کردن؟ ببین امام رضا وقتی که حرکت کردن به ایران برای اینکه پایگاه قیام اینجا باشه، تو همین صحنه اطرافیان امام رضا اوج بی‌حلمی رو انجام دادن و باعث اوج قربت امام رضا علیه السلام شدن. حلمو چی معنا کردیم؟ تو اون غضبت رو مالامال بکن اما هدرش نده. داداش امام رضا زیدون النار سال 199، ببین امام رضا 200 وارد ایران شدن، سال 199 برداشت خونه عباسی ها رو سوزوند. آقا اینجا یه بحث عجیبی دارن که آقا میگن عجب خیانتی این زیدون النار کرد. بعد آقا عبارتشون اینه که این تصور میکرد اینا سنی هستند و اونا شیعه هستند و اینا مخالفند و اینا موافقند، برداشت خونه ها رو سوزوند. عبارت آقا رو حالا اینجا من پیدا بکنم تو این فیشم. بعد آقا فهمودن این باعث شد که امام رضا علیه السلام از زیدون النار تبری بجویند که چرا تو این کارو کردی، چرا تو رفتی خونه ها رو سوزوندی. درست شد؟ یه نفر دیگه هست به نام ابراهیم ابن موسی، این اومد محضر امام رضا علیه السلام، ببین بیهلمی رو دارم میگم، اومد محضر امام رضا علیه السلام، یکی از اصحاب حضرت گفت ابراهیم داداش شما داره میگه. میگه اصلا بابای من کشته نشد، حضرت موسی زنده است و قیام خواهد کرد، ما منتظر فرج موسی هستیم. و یه سری روایات روی اومدن درست کردن که مهدی ما اسمش هم اسم حضرت موسی است و اینا گفتن حضرت موسی چی غایبه. ببین یه عده از داداش ها بی‌حلمیشون از این جهت بود که اومدن مبارزه مستقیم رو در قالب اقتشاش در زمانی که نباید اغتشاش میکردن انجام دادن، خونه عباسی ها رو سوزوندن که میدونید باعث شد که مأمون به امام رضا منت بذاره. میدونید مأمون بخشید زید بن النار رو، اعدامش نکرد. بعد به امام رضا گفتش که ما مثل بنی امیه نیستیم، ما مثل اون قبلی ها نیستیم که وقتی که اومدن چیکار کردن، زید ابن علی رو گرفتن کشتن، جنازش هم سوزوندن. ما اینجور نیستیم، ما حلم داریم، آدم های تو حلم ندارن. که وقتی که این پیام از طرف مأمون به امام رضا علیه السلام رسید، امام رضا فهمودن بابا داداش من رو با زید مقایسه نکن. بعد حضرت به داداششون فهمودن من تا آخر عمر با تو دیگه صحبت نمی کنم. چرا تو بی حلمی کردی؟ تو باعث شدی که دشمن به ما منت بذاره. بعضی ها که از جبهه داخلی میان حرفای رو میزنن، زبون دشمن رو روی امام باز میکنن. این خیلی به امام فشار میاد در اثر بیحلمی. من عادت ندارم هیچ وقت تو صحبتم مصداق بگم، خودتون مصداقشو متوجه میشه. خب توی این صحنه امام رضا علیه السلام شروع کردند به واسطه یه چند تا یاری که یکیش حضرت معصومه است، به نظر بنده قیام رو تا مرحله نزدیک به نهایی پیش بردن. ببینید هیچ کدوم از اهل بیت ما خودشون رو به عنوان امام معرفی نکردند، امامی که تو سطحی که امام رضا معرفی کرد، کلمت لا اله الا الله حسنی به شرط ها و شروط ها، انا من شروط ها، شرط توحید منم، بدون من شما به توحید نمیرسید. یه نفری از شیعیان امام رضا علیه السلام به مال مأمون چیکار کرد؟ از مال مأمون حق خودش رو برداشت. مأمون امام رضا رو حکم کرد. امام رضا علیه السلام فرمودن که فقط سرق قد سرق فقط سرق، اگر دزدید تو قبل ازش دزدیدی، تو به خاطر اینکه سر جای باطل نشستی مال شیعیان ما رو داری حروم داری میکنی. این اومد حقش رو برداشت. ببین نوع برخورد امام رضا با دشمنشون چجوریه. این به خاطر مقدمات قیامه دیگه، حضرت پنهان نمی کنن. حضرت توی مرحله‌ای دارن به شدت با زبان و با بیان در برابر دشمن مستقیم وای میستن، فقط مونده شمشیر بکشن. شمشیر کشیدن و گذاشتن مال چه زمانی؟ مال اینکه حضرت معصومه و حضرت احمد ابن موسی پازل رو تکمیل بکنن. حضرت معصومه و احمد ابن موسی چیکار کردن؟ ببین تو اون زمانی که داداشا بی‌حلمی میکنن، یکی با یه رفتارش اصل امامت امام رضا زیر سوال میبره، یکی اغتشاش میکنه، یکی با امام رضا همراهی نمیکنه، اینا اومدن چیکار کردن؟ تو اولین قدم همه آنچه که از عظمت بین مردم داشتن و خرج امام رضا کردند. بذار من اینجا دیگه به عنوان آخرین نکته، میدونم دیگه باید تمامش بکنم، بذار من اینجا یه چیز بگم. امیرالمؤمنین یه جمله عجیبی دارن در کتاب سلیم ابن قیس، این جمله نوشته شده. امیرالمؤمنین فرمودن، خوب دقت بکنین عبارت رو بعد میفهمید چی داره میشه. امیرالمؤمنین فرمودن استنصرت الناس فلم ینصرونی، من از مردم کمک خواستم کمکم نکردن، چون کمکم نکردن من نتونستم قیام بکنم. بعد حضرت فرمودن من آدم مثل عقیل و عباس رو نمیخوام، من آدمی مثل حمزه و جعفر رو میخوام. خیلی عجیبه. حضرت فرمودن حیف حمزه من شهید شد. اما الحمزه فقتل یوم احد و اما جعفر فقتل یوم موته، چون این دوتا رو نداشتم نتونستم قیام بکنم. کارم افتاد به کی؟ به عباس و عقیل، ذلیلین، حقیرین، عاجزین، بقیت و معجلفین، جافیین، من با اینا موندم. اما از شما سوال می‌پرسم، حضرت عقیل و عباس کم کسی بودن؟ نه خیلی کسی بودن، اما اوج عظمتشون رو خرج امام نمی کردند، آبرو برای امام خرج نمی کردند، با همه ظرفیتشون برای امام نمی اومدن. یه حمزه می خواست که از شکار بر می گشت، می اومد می خوابون تو گوش ابو جهل و ابو لهب. بعد میگفت محمد در حسن منه، حرف نزن، نگاه چپم نکن. تو بتونی عظمت پیدا بکنی، قدرت پیدا بکنی، علم پیدا بکنی، خواص جامعه بشی، کل ماهیت خودتو خرج امام بکنی، همشا نه یه ذرهشو برای خودت نگه داری. شما نگاه کنید راجب احمد ابن موسی، ما تو روایت داریم اینقدر بین مردم عظمت داشت که زمان امام رضا اومدن با احمد ابن موسی بیعت کردن، گفتن ما اصلا تو رو امام میشناسیم، امام رضا رو امام نمیشناسیم، اینقدر این آدم جایگاه داره. بعد همه جایگاه خودش رو خرج امام رضا میکنه، لشکر کشی میکنه، میاد به سمت امام رضا، همه رو خرج میکنه. اون وقت این میشه که تو روایت داره امام رضا علیه السلام دائما برای احمد ابن موسی دعا میکردن و کان، این ببین متن روایت رو ببین، فدعا له الرضا و کان فی خدمت اخیه مدتا من الزمان الا ان ارسل مأمون الى الرضا. تا زمانی که از امام رضا اومدن ایران نوکر امام رضا بود، بعدش یک سال بعد اومد به سمت امام رضا علیه السلام. حالا شخصیت از معصوم سلام الله علیه را هم ببینید، درست شد؟ اینا همه وجودشون رو با استراتژی حلم، ورع و تقیه خرج امام کردند. عرضم تمام. از معصوم سال 201 هجری با 400 نفر، لشکر حضرت معصومه با 400 نفر وارد ایران شد. احمد ابن موسی از جنوب وارد شدن، حضرت معصومه از همدان وارد شدن. احمد ابن موسی از طرف بصره و جنوب کشور وارد شدن. حضرت معصومه سلام الله علیها وقتی که به ساوه رسیدن مجروح شدن در راه امام رضا علیه السلام، داره که اطراف خودشون نگاه کردن، فهمودن تا جان در بدنم هست منو ببرید قوم، من باید برم تو قوم. داره که موسی بن خزرج وقتی که متوجه شد حضرت معصومه سلام الله علیها فرمودن من باید برم قوم، فرسنگ فرسنگ بیرون شهر قم رفتن با عده‌ای از شیعیان و خواص وجود نازنین اهل بیت، اونجا منتظر وایستادن تا حضرت معصومه بیاد. همچی که حضرت معصومه اومدن، داره موسی بن خزرج ناقه حضرت رو گرفت، دیگه گفتن شما در پناه اهل قم هستید، من جاتون خالی. امروز از ساعت 8 صبح رو پشت بوم حرم حضرت معصومه بودم، راحت میتونم بگم صدها بلکه هزاران نفر اطراف حرم رو گرفته بودن، همه دست گل دست گرفته بودن، گل دست گرفته بودن، به خاطر یه نقلی که شاید هم درست نباشه، مردم قم تو ورودی شهر قم به پای حضرت معصومه گل ریختن. چی کار کردن؟ یه محله هست تو شهر ما سر خیابون چهارمردون، الان شده عمار یاسر، بهش میگن محله میدان میر یا محله ستیه. این ستیه سیدتی بوده، بعدن شده تو لهجه شده ستیه، یعنی هی مردم قم میومدن اطراف محل سکونت از معصومه، هی میگفتن سیدتی سیدتی، اینقدر هی میگفتن سیدتی، اسم اون محله رو گذاشتن سیدتی که شده ستیه. اصلا میدان میر که میگن یعنی جایی که بچه های حضرت زهرا اون منطقه سکونت دارن، سادات اون منطقه سکونت دارن، حضرت معصومه رو بردن بین سادات سکنا دادن. 17 روز حضرت معصومه تو محل عبادتگاه خودشون بودن، خانوما فقط می اومدن محضر حضرت معصومه، پیام شوهرای خودشونو می دادن، مثلا می گفتن شوهر ما سلام رسوند، براش دعا بکنید. سوالی اگر آقایی داشت، خانوما می اومدن محضر حضرت معصومه بیان می کردن. چشم نامحرمی به حضرت معصومه نیفتاد، هیچ جا نقل نکردن، هیچ جا چیزی نگفتن، آقایون بیرون بودن، همه خانوماشون رو میفرستد. خدای با ما قدرت بده بتونیم یه روزه ای رو بخونیم. شیخ مفید نقل میکنه و ادخل زینب و بنت علی علی ابن زیاد، زینب وارد ابن زیاد شد در کوفه و علیها ارذل و ثیابها لا اله الا الله، لباس اسارت بر بدن زینب کبرا پوشان لا اله الا الله. اینو بعضیا نقل میکنن، ابو مخنف نقل میکنه، میفرماید و هیت هستر و وجهها به کمه ها، دیدن زینب کبرا با آستین صورت خودش رو میپوشه. عمالی صدوق نقل میکنه، میگه اینها خودشون نقل کردن. فلما دخلنا دمشق، وقتی که ما وارد دمشق شدیم، وارد شام شدیم، ادخل بالنساء لا اله الا الله، مکشفات الوجوه لا اله الا الله، زنان خانوم ها دختران با جور خاصی وارد دمشق شدن، وارد شام شدن. یک کتابی هست به نام کامل بهایی، اونجا نقل میکنه، میگه از دروازه ساعات تا کاخ یزید راهی نبوده، اما از یه صبح تا غروب مهلت گرفت تا عمه سادات رو عبور بدن از بین مردانی که داشتن تماشا میکردن. لا اله الا الله، خدا کنه غلط باشه، اما اونجا نوشته 500 هزار نفر جمع شده بودن تا لا اله الا الله، لا اله الا الله. سهل ساعدی میگه، میگه من وارد شام شدم، وارد دمشق شدم، دیدم زنان و اندهم نساء یلعبن بالدفوف و طبول، دیدم همه دارن دف میزنن، همه دارن. گفتم چه خبر شده؟ یه نفری اشاره کرد، گفت میدونی اینا چرا اینقدر خوشحالن؟ میدونی چرا اینا اینقدر شادن؟ چون لا اله الا الله علیه رأس و من اشبه به رسول الله، یه نی رو به من نشون داد، یه نیزه ای رو به من نشون داد، گفت اون سر رو میبینی شبیه ترین به پیغمبر اکرم، بالای نیزه است. همه اینا دارن شادی میکنن، سر از بدن این آقا جدا شد. لا اله الا الله. یه جمله دیگه عرض بکنم، خودشون فرمودن، فرمودن جلسنا بین یدی یزید، وقتی ما وارد کاخ یزید شدیم ما رو جلوی یزید نشاندن. لا اله الا الله. و جاء شامیون احمر الوجه، یه شامی اومد به ما نزدیک شد در حالی که صورتش سرخ بود. باشه دیگه نمیگم، فقط میخوام این جمله رو بگم. حضرت سکینه فرمودن یعنینی، یعنی منظورش من بود. میدونید من چی کار کردم؟ اخذ تو به سیاب عمتی زینب، همون لحظه دامن عمه جانم زینب رو گرفتم. اینجا زینب بود، عمه عزیزم بود که صدا زد به خدا تو مال اینها نیستی، تو دختر حسین ما هستی، استعظم و تقریعک، انقدر تو رو توبیخ میکنم، نامرد تو حق نداشتی به بچه های ما نزدیک. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.